صدایی دیگر،
صدای زنان.
هفته هاست که جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای رو برای اجبار حجاب بر زنان آغاز کرده، از نمایش ابزار و ادوات سرکوب گرفته تا مصاحبه ها و سخنرانی های تهدید کننده. نتیجه اون واکنش آشکار عصبی زنان به این همه بگیر و ببند بوده. زنی در خیابون‌های بابل بر اثر تشنج بر زمین افتاده و دانشجویی در یزد از حراست دانشگاه به بیمارستان منتقل شده. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر، موژان میردامادی، دکترای فلسفه و پژوهشگر فلسفه و فرهنگ از شهر پراگ هستش. موژان، این دو مورد واکنش مشخص عصبی زنان به تهدیدها و فشارهای حکومت رو چطور میتونیم ارزیابی کنیم؟
به نظر من این دو مورد رو به عنوان بخش کوچکی از چماهای روانی که زنان نه فقط به خاطر حجاب اجباری، که به خاطر خیلی از قوانین و برخوردهای ضد زنی که در جمهوری اسلامی وجود داشته میتونیم ببینیم. برای تحمیل حجاب اجباری، حکومت از تحقیر، از خشونت و از ایجاد ترس و رعب و وحشت این سالها بسیار استفاده کرده. اینها تمام عواملی هستند که میتونن به تروماهای روانی، زخم روانی یا استرس هایی که میتونن باعث آسیب های متفاوت روانی بشن با نمودهای مختلف که گاهی قابل دیدنن گاهی نیستن منجر بشه.
موشان، آیا تا به حال تحقیق مشخصی انجام شده که نشون بده که زنان ایرانی از چه آسیب‌های روانی دارن رنج میبرن؟ ما داشتیم مواردی رو که به طور کلی گفتن مثلا 60% جامعه ایرانی دچار تروما هست، اما در مورد زنان آیا به طور خاص هیچ وقت تحقیقی صورت گرفته؟
تا جایی که من میدونم پژوهشی راجع به آسیب‌های روانی که مشخصاً به واسطه تجربه زیست زنانه در ایران ممکنه به وجود بیاد انجام نشده. ولی چیزی که میشه دید اینه که زنها به مدل‌های مختلفی توی این فضا سرکوب شدن و ما میتونیم از تروما به عنوان یکی از تأثیرات سرکوب مداوم به مدل‌های مختلف حرف بزنیم. به عنوان مثال به گشت ارشاد و حجاب اجباری اشاره کردیم، اما قوانینی که تحقیرآمیزن، قوانینی که اجازه خشونت به زنان رو میدن و هیچ راهی برای دادخواهی یا عدالت برای زنها نمیگذارن، همه اینها میتونه باعث آسیب‌های روانی بشه در دراز مدت، به خاطر اینکه احساساتی که در زنان برمی‌انگیزه، از بی‌قدرتی، از ناامیدی، از انزجار، از ترس، از تحقیر شدگی، همه اینها باعث آسیب‌های روانی میشه که زنان رو یا به حاشیه میرونه یا منفعل میکنه یا هر چیز دیگه‌ای که سیستم سرکوبگر بخواد. پژوهشی در این زمینه انجام نشده، ولی اکثر پژوهش‌هایی که در حوزه تروما و آسیب روانی انجام میشه از بعد فردی به ماجرا نگاه میکنه. یعنی پارادایمی که ما توی روانشناسی و روانپزشکی داریم، فرد رو به عنوان مکانی که یک آسیب روانی درش اتفاق میفته و مکانی که اون آسیب روانی باید درمان بشه میبینن، در صورتی که وقتی ما داریم از فضای سرکوب حرف میزنیم و گستردگی آسیب‌های روانی، این پارادایم برای ما شاید جوابگو نباشه و بنابراین پژوهش‌هایی لازمه که زنان ایران رو و تجربه زیستشون توی محیط سرکوبگر رو بتونه به عنوان سرمنشأ اون آسیب روانی که گاهی به شکل حمله عصبی یا حمله پانیکی یا هر چیز دیگری قابل مشاهده میشه تعریف کنه.
موجان، نکته که در این میان وجود داره این هستش که اینطوری که تو داری میگی، تحقیق مشخصی در حوزه مسائل زنان تا به حال رخ نداده و اگر هم رخ بده، در واقع اون تحقیقات آکادمیک روتین نمیتونه باشه، یعنی مجموعه شرایط زنان ایرانی در نظر گرفته بشه برای این تحقیقات، که فکر نمیکنم در آینده کوتاه مدت چنین اتفاقی بتونه رخ بده و یا اجازه چنین تحقیقاتی در جمهوری اسلامی به پژوهشگری داده بشه. پس به این ترتیب زنان ایرانی نمیتونن از حاصل تحقیقات دانشگاهی در مورد خودشون بهره ببرن و به یک زندگی متعادلتر و تعادل روانی بهتری دست پیدا بکنن. حالا من زن ایرانی نشستم پای رادیو و دارم به حرفای تو گوش میدم، حالا میخوام بدونم که تو این شرایط من چه کار باید بکنم؟ آیا من خودم رو باید یک فرد رها شده‌ای در نظر بگیرم که تا ابد زیر بار این خشونت باقی میمونم، یا راهکارهای فردی برای خود من وجود داره که بتونم فشار تروماها رو برای خودم کاهش بدم و به تدریج زندگی سالمی رو برای خودم فراهم کنم؟
به نظر من زنان ایرانی نیازی به پژوهش‌های دانشگاهی برای فهم تجربه خودشون ندارن. این پژوهش‌های دانشگاهی لازمه برای مایی که تلاش می‌کنیم وضعیت ایران رو تئوریزه کنیم یا بفهمیم یا شرایط زنان ایران رو درک کنیم. تجربه این سرکوب‌ها و تروماها باعث شکلی از همدلی و زبان مشترک بین زنان داخل ایران شده که خودش باعث تاب‌آوری در مقابل تمام این تروماها میشه و اینو ما دقیقاً به شکل مقاومت‌های مدنی می‌بینیم و میل به روایت کردن. به نظرم روایت‌هایی که هر روز ما می‌خونیم یا می‌بینیم مدل‌های متفاوتی از روایت کردن رنجی که به زن‌های ایرانی همچنان میره، همین خودش باعث توانمندسازی و تاب‌آوری و تلاش برای تغییر شرایط میشه که همین تغییر شرایط خودش به نظر من بزرگترین فاکتور هست برای برگردوندن اون سلامت روان که خب با تمام این سرکوب ها و تروماها تلاش میشه که از زنان ایرانی گرفته بشه. در تمامی این سالها با وجود این سرکوب ها که همیشه هم سخت‌تر شده، زنان ایران خیلی راه ها رو پیش آمدن و همچنان هم شاید بزرگترین راه مقابله با این تروماها و آسیب‌های روانی اکت‌های فردی و اکت‌های اجتماعی باشه در مسیر از بین بردن سرکوب‌ها و در مسیر بقا و زنده ماندن.
اما موجان، اون چیزی که من دارم در میابم از حرفایی که تو داری میزنی این هستش که زنان علارغم همه کتکایی که در خیابان خوردند و میخورند، علارغم تمام سرکوب، علارغم تمام فریادها، علارغم شلیک تیر مستقیم به سوی اونها، همچنان باید در مورد مبارزه‌ای که کردن حرف بزنن. اما به نظر میرسه در یک ذهن محافظه کار اینها همش باعث آسیب‌های بیشتر میشه، نه اینکه بخواد اونها رو محافظت کنه در برابر آسیب.
ما وقتی که از یک فضای سرکوبگر و فضایی که استرس ها و تروماز ها میتونه باشه صحبت میکنیم، از دو جور آسیب روانی میتونیم حرف بزنیم. یکی آسیب روانی که حالا مستقیماً به خاطر کنش سیاسی اجتماعی یا حتی زن بودنمون توی اون فضا میبینیم یا در معرضش هستیم. آسیب دومی که میتونیم ازش حرف بزنیم از تلاش برای آداپته شدن با محیطی میاد که اصولاً سالم نیست. زیستن توی فضای اینچنینی به طوری که بخوایم چشممون رو روی تروماهاش ببندیم، روی آسیبهاش ببندیم و تلاش کنیم که خودمون با وجود این فضا زندگی به لحاظ روانی سالمی داشته باشیم، به نظرم خودش میتونه باعث آسیبهایی بشه. بنابراین من فکر نمی کنم که ما توی این فضا بتونیم از نبود یا پاک شدن آسیب روانی صحبت کنیم. ما نمیتونیم از عدم وجود آسیب‌های روانی حرف بزنیم و نمیتونیم از این حرف بزنیم که چطور از خود مراقبت کنیم که هیچ آسیب روانی متوجه ما نباشه. به جای این، به نظرم اتفاقی که در حال وقوع در ایران خواست زنانه که این زخم روان رو تبدیل کنن به چیزی برای مقاومت. سوژه های زخم خورده به حاشیه رونده شده ای که تبدیل میشن به سوژه های کنشگر. این چیزی که من اینجا ازش حرف میزنم به هیچ عنوان نسخه برای همه زن ها نیست یا تعریف تجربه همه زنان ایرانی هم نیست، اما چیزی که وجود داره اینه که ترس توی یک همچین فضایی با چنین تجربه هایی به شدت چیز معقول و معمولیه، اما برخورد با ترس چیزیه که هر زنی به انتخاب خودش و با توجه به شرایط خودش و سلامت روانش و اهمیت خواسته هاش میتونه انتخاب کنه که چطور باهاش برخورد کنه. جزو روایت هایی که من زیاد میبینم و توی این 6-7 ماه بسیار دیدیم، مدل های متفاوت مقابله با ترسیه که ناگزیره. جزو روایت ها نه فقط تبدیل این ترس به یک اکت، که حتی زندگی کردن با ترس و فهم این ترس هم هست و این خودش به نظرم چیز کمک کننده ای میتونه باشه در دراز مدت.
با سپاس از موجان میردامادی پژوهشگر فلسفه و فرهنگ به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.